بسم الله الرحمن الرحیم. امشب مسئله رو به عرض سروران عرض میرسونم که در باب خمس هم به صورتی محل ابتلاست و اون مسئله البته چجوری در محل باب خمس در محل ابتلاست امشب عرض نمی کنم، انشاءالله باشی وقت دیگه. اما اون مسئله اینه که افرادی که واجب النفقه مرد هستند دو دسته هستند. دسته اول زنانی و همسرانی که به صورت دائم به عقد او در آمدن، این دسته اول اگه یه دونه داره، یک زن واجب النفقشه، دو تا سه تا چهار تا بیشترش هم که جایز نیست. دسته دوم والدین این مرد هستند و بچه های او. نسبت به نوه ها چه تکلیفی داره مرد، این رو باز امشب واردش نمیشیم، بعدا انشاءالله عرض میکنیم. دسته اول و دسته دوم فرقشون تو چیه؟ زن دائم و همین که به عقد این مرد در میاد، به عقد دائم در میاد و از خانه پدریش هم منتقل میشه به خانه شوهرش، چه دارا باشد چه ندار، چه غنی باشد این زن چه فقیر، خودش داشته باشه یا نداشته باشه، مخارج خوراکش، پوشاکش، درمانش، مسکنش به عهده این شوهره. در حدی که این زن خلاصه یه زندگی عادی داشته باشه، پدر و مادر و فرزند واجب النفقه مرد هستند، اما اونا در فرضی که خودشون داشته باشن دیگه واجب النفقه مرد نیستن. اگه پدر من، مادر من نداره خرج درمانشو، من باید خرجش بکنم. اما همسر دائم من اگه حتی داشته باشه، ارث بهش رسیده یا خودش کارمنده یا کسی بهش پول حسابی بخشیده، اگه داره خرج درمانش با منه، من نمیتونم بگم خرج دکترتو خودت بده. دقت کردین؟ اما پدر و مادر و فرزند اینجوری نیستن. کادوهایی که واسه بچه ها میارن در هنگام ولادت، اگه واسه بچه آورده باشن، پدر میتونه اینها رو خرج بچه کنه، بگه خب پوشک، نمیدونم شیر خوش برای درمان بیماری او، برای مخارج او، من از همین پولایی که واسش آوردن خرجش میکنم، هیچ ایرادی نداره. دقت کردین؟ ایرادی نداره. تا وقتی که بچه داره میتونه مال خودشو پدر خرج خودش کنه. اما زن اینجوری نیست، داشته باشه، من نمیتونم از مال خودش بردارم واسش نون بخرم، از مال خودش بردارم براش لباس بخرم، نه. اگر داشته باشه، میلیاردها میلیارد زن من داره، داشته باشه، به من ربطی نداره، من باید نفقه او رو بدم. بله اگه خود او با تو و رغبت تنزل کرد از آنچه که حقشه، تا اونجایی که تنزل میکنه خب اب نداره. مثلا فرض کنید که خودش مالی داره، میگه اینو بگیر مثلا بر من لباس بخر، همون لباسی که بر من واجب خریدنش، حالا کدوم لباس واجبه یه وقتای دیگه باید بگیم، اون لباسی که واجبه اگه خودش اینو به من داد و من برای اون لباس بخرم عیبی نداره، خودش تنزل کرده. اما اگر نکنه، من به او در من باید برای او این کار رو بکنم. این فرق اول واجب النفقه بودن زن و والدین و بچه ها نسبت به من هستن، این دو دسته. فرق دومی که دارن اینه که اگر من وظیفه‌مو نسبت به همسر دائمم انجام ندم، نفقه‌شو ندم بهش، مسکن باید براش تهیه کنم، نکردم، گفتم بابات بهت خونه داده، بریم تو خونه، بر تو خونه بابات بشی، منم میام اونجا، اینم نتونست حرفی بزنه. توجه که الان هست موارد اینطوری که زن خانه داره، شوهره میگه باید بریم تو همون خونه، نه خونه داره، اون زن میتونه بگه من تو اون خونه ساکن نمیشم، حالا که زن تو شدم باید واسه من یه مسکن مجزا تهیه کنی. اگر مرد مسکن زن رو تأمین نکرد، به اندازه‌ای که تأمین نکرده به زنش بدهکاره. اگه خرج درمانشو نداد، حالا این زن از جای دیگه تأمین کرد یا نکرد، تا اینکه حالا یا بیمار مند و مرد یا نه بعدن خوب شد، منتها درمان میشد. اگه من خرجش رو ندم بهش بدهکارم. اما در مورد پدر و مادر و فرزند، اگر من به وظیفه انفاق بر اونها عمل نکنم بدهکار بهشون نمیشم. دقت کردین؟ بر من واجب درمان کنم فرزندم رو، بر من واجب درمان کنم والدینم رو، درست؟ اگه ندارند. اما در صورتی که من تخلف کنم از این واجب، بعدن اونها از من مطالبه نمیتونن بکنن، طلبکار نمیشن، ولی زن من از من طلبکاره. دقت کردین؟ اگه من از دنیا برم زن من جزو طلبکارای من میشه، میاد از اصل مال من، میتونه از اصل مال من به اندازه‌ای که من به او باید نفقه میدادم و ندادم میتونه بگیره، از اموال من برداره. دقت کردین؟ این دو تا فرق مهم بین وجوب نفقه‌ای که زن دائم بر عهده مرد داره با پدر و مادر بر عهده مرد. خب این رو بعضی از افراد درست نمیدانند و چون نمیدونن، الان زندگی زناشویی صمیمیتاش خوبه ولی مسائل مالیش اگه بخواد قاطی بشه با هم دیگه، بعد بدهی به وجود میاد. حالا خدای نکرده تو طلاقها، یا اگه طلاق هم نشه توی مسئله ارث، مسئله این بدهی ها میتونه ایجاد مشکل کنه و در حقیقت این مشکل رو به وراثت منتقل بکنه. اگه بنده مثلا درمانی واجب بود همسرم براش انجام بدم، نکردم این کار رو، اگه نکردم بعد از فوت من در صورتی که همسرم حلال نکرده باشه بیان مال منو تقسیم کنم بین وراث، در حقیقت این وراث یه مقدار از مال همسر من رو برداشت میکنن و من که این تذکر و این کار رو نکردم و یه جوری هم رفتار نکردم که بعد از مرگم اون مال بزنم برسه، در حقیقت من مسئول میشم نسبت به این حرام خوری ها. این نکته رو باید آیان خوب بدونن. پس ما دو دسته واجب النفقه داریم، زن و ما طلبه ها تعبیر میکنیم عمودین، یعنی اونی که یه ستونی بالای من هست، یه ستونی پایین. پدر و مادر ستونی هم که اگه نبودن من نبودم، منم ستونی هستم که بچه هم چیه؟ رومن سوارن. اینو میگن، این دوتا رو میگن عمودین، پدر و مادر و فرزند. این دوتا واجب النفقه منن، اما دوتا فرق دارن با زن دائم. واجب النفقه بودن پدر و مادر و فرزند در صورتی است که نداشته باشن، اما زن حتی داشته باشد هم باز واجب النفقه من هست. و اگر این فرق اول، دوم این که نفقه ای که زن از مردش طلب داره دینه به گردن اوست، طلبی است که داره. اگر مرد نپردازه زن چیه؟ طلبکاره و از اموال شوهر بر می داره بعد از مرگ. اما والدین و فرزندان این گونه نیستن، طلبکار نیستن. اگر مرد به وظیفش عمل بکنه کرده، اگر نکنه پیش خدا مسئوله. به این دو دسته، یعنی والدین و بچه‌هاش، نفقه‌شون رو بدهکار نیست. خب این مسئله در یه جاهایی تأثیر میکنه، حالا به نحوی در باب خمس، که حالا این رو خودشون توضیح طولانی داشت. من عرض کردم اگر آیون، چون از اوناییست که خیلی کمتر افراد میدونن و میشنون، به این صورت ما عرض کردیم. اگه سوالی هست حالا بفرمایید تا ما در خدمت باشیم. سوال خوبیه. میفرمایند که اگه فرزند مریض شد، پدر نداره و مادر خرج بچه میکنه، آیا در این صورت مادر بعد از خرج کردن از پدر طلبکار میشه یا نه؟ جواب اینه که طلبکار نمیشه، مگر در یک فرض، و اون فرض اینه که پدر به مادر بچه بگه تو خرج درمانشو بده، من بعد بهت میدم. توجه کردین؟ تو خرجش بکن به عهده من. اگر اینجور باشه مرد بدهکار میشه، وگرنه مادره اگه خرج بچه کرده دیگه از شوهرش مطالبه نمیتونه بکنه. این غیر از درمان خودشه. اگر زن داره، شوهرش نداره، درمان بکنه. ببینش به شوهرش باید بگه. شوهرش اگر نداره یا نمیکنه به هر دلیلی، اگر نکنه، درمانش نکنه، زن وقتی درمان میکنه خودشو، درمانهای واجب و نه اینکه بخواد بره دماغش عمل کنه، درسته؟ این چیزا نه. اگر درمان لازم داره باید مرد، زن اگر درمان میکنه خودشو، خرج درمانشو از شوهرش طلب کار هست. زن اگه این کار رو هم نکنه، حتی اگه این کار رو نکنه، بازم طلبکار از شوهرش هست، چون بالاخره درمان یکی از مخارج لازمی است که شوهر بر عهده شوهری که باید این کار رو انجام بده. من عرضم اینه که گاهی این که زن و شوهر میگن ما اموالمون از هم تفکیک نیست و نمیدونم من و تو نداریم و این حرفا، اینا خوبه، تو صمیمیت ها خوبه، اما تو بحثای مالی یه دفعه میره تو این بحثایی که خلاف شرع میشه. و عرض کردم اگر یک دیگر رو خلاص حلال نکنند، بعد داستان منتقل به وراث میشه و این باعث میشه که وراث به حرام خوری میفتن. اگر تا به حال غیر از این در زندگی کسی عمل شده، خوب بدونه این که زن بیچاره رو توی خلصت زاویه و توی فشار قرار بده یا تو رو دروسی، خیلی صاف و ساده شروع کنه با او مسئله رو طرح کردن و خلصه معلوم شه حساب کتاب، بیان سر حساب کتاب اینجا، یا خلصه به صورت آزاد و به صورت اختیاری، نه این که بله اون بنده خدا سر گردنه زده بود به قافله، یعنی به قافله زده بودن، بعد دزده دیده بود تو اموال این یه کفنیه، ورداشت و آدم شروع کرد کتک زدنش. گفت حالا که ورداشتی چرا کتک زدنی؟ گفت آخه ننم گفتی یه کفن حلال باید تهیه کنی، بگو این حلاله. این خلاصه زیر اون کتک ها میگفت این حلاله. اونجوری اگه بخواد زن حلال کنه این فایده نداره. اگه آدم بدهکار هست باید با تو و رغبت حلال بکنه، و الا اگه خودش یه بساطی میخواد بشه اون حلال کردن بی حلال کردن، مثل اون دوزه مونه که میگه بگو حلاله، اون فایده نداره. باید به هر صورت این قسمت رو آیان خوب توجه کنن. البته این که خانم ها کدام یک از مخارجشون جز نفقه واجبشون هست الان امشب عرض نکردم، یا همچون آقازاده های محترم یا والدین بزرگوار کدوم یک از خرجش، آیا میخواد خرج دانشگاه آزادم عرضم به حضورت از باباش بگیره، بعد عرضم به حضورتون که اینم جز نفقه واجبش یا نه. من امشب متعرض این مطلب نشدم. اون خرجایی که واجب هست، حالا اونا هرچیه یه شب دیگه انشالله، اون خرجایی که واجبه اگر مرد نسبت به والدین و بچه هاش نکنه معصیت کرده ولی بدهکار نیست. اگه بچه هم دارند یا پدر مادر دارند که معصیت هم نکرده، اما نسبت به والدین، نسبت به همسر اگر خرج واجب رو نکنه نه تنها معصیت کرده بدهکارم هست و مشروط به فقر رو نداشتن زن هم نیست. زن داشته باشه تا ولو بلغ ما بلغ، کم یا زیاد، ربطی به شوهر نداره. بحث نفقه واجب بحث دیگریست. یه خود فرهنگ ها تو این زمینه با این عرضی که کردم تفاهم فاصله داره. بعضیاش باید آیان و همینجور خانم ها متذکر این نکته باشن. ارتباط این بحث با خمس چیه؟ انشالله یه شب دیگه، چون طول کشید. یه صلوات محبت بفرمایید. یکی دو تا تذکر عرض کنم، ما دیگه رفع زحمت کنم، منم گردنم خیلی وضع خوبی نداره، دیگه کوتاه کنم عرایزم رو. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که ما در پیش رو ایام شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رو داریم که مذهب ما به اون بزرگوار شناخته میشه. البته مؤسس مذهب ما و رئیس مذهب ما به یک عنوان امام صادق علیه السلام نیستن، مؤسس این مذهب پیغمبر خداست در میان بشر، اصلش هم که خود خداست، پایه‌گذارش خداست و پیغمبر خداست رئیس این مذهب. منتها اگر ما رئیس مذهب رو به عنوان معرف مذهب، او کسی که بیشترین زحمت رو کشید تا این مذهب معرفی شد، باقی ماند و منتشر شد، در قبال سایر مذاهب شکل به خودش گرفت، انصافاً غیر از امام صادق علیه السلام نمی شود نام کس دیگری از ائمه معصومین رو ببریم. این به این معنا نیست که زحمات و مجاهدات سایر ائمه علیهم السلام رو ما کوچک ببینیم. منتها شرایط در زمان امام صادق علیه السلام به گونه ای شد که معارف الهی در این مذهب، چه در بخش فقهش، چه در بخش تفسیرش، چه در بخش اعتقاداتش، در معارف مبدعی، معادی، نفسی، آفاقی، انفسی، در تمام این موارد اونی که بیشتر خلاصه از زبانش جاری شد و منتشر شد در میان مردم، اون زمان زبان امام صادق علیه السلام بود. اونم تازه در یه برهه خاصی از زندگی اون حضرت. از یه جا به بعد باز فشار حکومت وقت به گونه ای بود که مجدداً حضرت برگشت به شرایط پدر بزرگوارش و جدش و سایر معصومین که در شرایط محاصره بودن که نمیتونستن خیلی وقتا سخن بگن. یه دوره ای بود که بنی عباس و بنی امیه با هم دعوا داشتن. تو اون دوره فضای بازی در جامعه از نظر فرهنگی پدید آمد. تو اون دوره امام صادق علیه السلام این آثار ازشون منتشر شد و این بیانات رو تونستن به افراد مختلف بفرمایند. این که مذهب ما رو جعفری میگن از جهت فقه در حقیقت، یعنی در قبال مذاهب اهل سنت که اونا خیلی شلوغ فلوغ شده بود مذهبشون، دیگه علمای اهل سنت زیاد شده بودن و در دین خدام اجتهادات عجیب و غریبی میکردن، جوری که دیگه تقریبا جایی رسته بود که از نماز دیگه تقریبا چیزی باقی نمونده بود. یکی از حالا فقهای سنی ها گفته بود که وضو اگه با آبم نگرفتی ای به نداره، با شرابم بگیری طوری نیست، اگه رو پوست سگم نماز بخونی، نماز سجده بکنی، باطل نیست. نمازم که بخواستی بخونی خدا همه زبونا رو بلده، عربی نخوندی غیر عربی هم بخونه اشکالی نداره، به جای الله اکبر بگو خدا بزرگتر است، بعد بگو فقر بعدش فقر اون متیسر من القرآن، یه چیزی از قرآن بخون ولو آیه مدهامتان باشه. مدهامتان در سوره الرحمنه به معنی دو باغه، دو باغ سبز یا دو برگ سبزه، بگو خدا بزرگتر است، دو برگ سبز، بعد برو رکوع، ذکرم نگفتی مهم نیست، سر از رکوع برداد بعد برو سجده، سر از سجده که برداشتی ولو، حالا تعبیر او اینه، ببخشید من تعبیر میکنم، ولو به اخراج ریح نمازت چیز بشه، این نماز مقبول درگاه خداست، از نمازی که پیغمبر خدا آورده بود تا این نماز ببینی چقدر فاصله زیاد شده بود. وقتی اینجور شد دیگه به فکر افتادن که باب اجتهاد رو ببندن، بگن تا اینجا هر کی هر چی گفته بود دیگه بسه، کرکره رو بکشن پایین، گفتن چهار تا مغازه بیشتر رسمیت نداره، بقیه مغازه رو پلم کردن، گفتن یا باید یه سنی حنبلی باشه یا مالکی باشه یا شافعی باشه یا حنفی، و این چهار تا مذهب به عنوان مذاهب فقهیشون مطرح شد. در قبال اینها شیعه بالاخره میخواست خودشو معرفی کنه، چون اکثر مباحث فقهی و احکام فقهی از زبان امام صادق علیه السلام جاری شده بود، این مذهب مشهور شد به مذهب جعفری. دقت کردی؟ اینا این جنبه تسمیه و نامگذاری مذهب جعفری. اگر گفته بشود رئیس مذهب امام صادق، رئیس به عنوان، به این عنوان اگه مورد نظر باشه اشکالی نداره، ولی اگه منظور از رئیس مؤسس مذهب و اون کسی که پایه گذار باشه غلطه، او پیغمبر خداست که در حقیقت اسلام غیر از تشیع چیزی نیست، بقیه مذاهب همه پوچ و باطل و نامی از اسلام فقط یدک میکشن، وگرنه اونی که از اسلام هست به واقع فقط در تشیع. ما به هر صورت باید اینو بدونیم در میان سنی ها این چنین هست که یه چیزایی رو در مذهب خودشون پاس می‌دارن، جوری که هویت خودشون رو از دست ندن، بتونن معرفی کنن خودشون رو تا برصورت مذهبشون باقی بمونه. اینا بزرگداشت میگیرن برای مثلا ابو حنیفه، برای احمد حنبل یه سرصدایی به پا میکنن، ابن برای محمد ابن ادریس شافعی، برای مالک ابن انس، خلاصه کارایی میکنن. ما در قبال اونها اگر بتوانیم و اگر این کار رو بکنیم که مذهب خودمون رو معرفی بخوایم بکنیم، با معرفی امام صادق علیه السلام و بزرگ داشته یاد و نام اون حضرت این عمل رو انجام بدیم، ما در حقیقت برای احیاء این مذهب و برای دوام این مذهب یک کاری کردیم و توی سهیم شدیم. لذا از سابق ایام این دغدغه بوده که در شیعه یه جوری برنامه باشه که جریان شهادت امام صادق علیه السلام مورد تعظیم و بزرگداشت قرار بگیره. خدا غریق بهار رحمت کند، یه منبری در تهران بود که خیلی قدیمی ها او رو یادشون میاد، به نام مرحوم حاج هادی تهرانی که البته معروف بود به حاج مقدس. خلاصه این عنوان از عناوین نادری بود که و اون شخص صادق بود. آخه همینجوری ما زیاد به کچلا میگیم زلفلی، توجه کردین؟ به آدمایی که بخیلن میگیم جواد و سخی. اما خلاصه بعضی وقتا می اسکوزاریای موجه و درستی است. مرحوم حاج مقدس انصافا هر کسی که او رو میشناخت، چه از نزدیکانش چه اونه که باش فاصله داشتن، میدونستن که واقعا مقدسه، یا آدمیست که نه این که مقدس نمایی کنه، یعنی واقعا قدس و تقوا در او بود. خدا او رو غریق بهار رحمتش کنه. مرد فوق العاده ای بود و من توفیق نداشتم او رو زیارت کنم. 4 سال قبل از تولد من او بزرگوار به رحمت خدا رفته بوده. اما من بعضی از کسانی که با او معنوس بودند اونا رو دیده بودم که اینا واقعا آدم های دوست داشتنی بودند و خیلی آدم های مقید و منضبط و متوجه جهات شرعی و اخلاقی بودند. توجه کردی؟ من دیده بودم. از این تربیت شده ها فهمیدم که اون مربی یه مربی فوق العاده ای بوده، چون اینا یه افراد خیلی ویژه‌ای بودن. او یه آدمی بود که خلاصه منبری بود و مطالبی هم در باب او نقل میکنن، از اخلاصی که داشت، از مجاهدت هایی که انجام داده بود. یکی از کارهایی که او کرده بود این بود که در زمانی که مرحوم آقای کاشانی ریاست مجلس رو در حدود حالا سال 30-31-32 اون وقتا دیگه نمیدونم تاریخ اون زمان رو، من خیلی از ذره خود سالش یادم نمونده، تو اون دوره ها که مرحوم آقای کاشانی در مجلس شورا نماینده بود و ریاست مجلس هم به عهده داشت، ایشون آقای حاج مقدس یه جمعی از مؤمنین رو تشویق کرد که اینا به صورت دسته عزاداری یا حالا امروز یا به صورت راهپیمایی ازش تعبیر میکنن، اینا رو خلاصه برداشت و برد در خونه مرحوم آقای کاشانی و درخواستشون این بود که روز شهادت امام صادق علیه السلام رو تعطیل رسمی اعلام کنه. خب این درخواست که یه جمع کثیری از مردم اومدن به هدایت مرحوم آقای حاج مقدس، سبب شد که مرحوم آقای کاشانی مطلب رو توی مجلس مطرح کرد و سرانجام به عنوان تعطیل رسمی اعلام شد. خود تعطیل چیز ابتداعا مهمی نیست، این که خلاصه روزهایی که اهمیت داره تعطیل میکنن، این یک چیز مهمی بود. عمر اون در حقیقت استدلالشون بود که شما برای سیزه بدری که نه ارزم پایش به زمین بنده، نه به آسمان، نه وحی آمده، نه آثار عجیب سوسی که مردم بزنن به کوه و دشت و صحرا، شما میاد تعطیل رسمی اعلام میکنی. بله، بابت بعضی روزهای دیگه اون زمان شاهنشاه آریامهر روز 4 آبان روز ولادتشون بود اعلام تعطیل رسمی میکنید دیگه. این مقدار امام صادق علیه السلام یعنی کم اهمیتی که به عنوان کسی که مذهب ما به او داره معرفی میشه. ما روز شهادت او رو ازش خیلی به سادگی رد بشیم. این تعطیل شدن یه جور جلب توجه افراد و تذکر دادن به این نکته است. کاری بوده که مرحوم آقای حاج مقدس بانیش بود، خدا او رو الان با امام صادق علیه السلام محشور بگرداند و همه اونها که در مسیر مجد و اعتلای این مذهب کوشیده اند از ابتدای زمان تا به امروز همه اونها رو مورد عنایت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بدهد. ما هم در زمان خودمون به هر صورت با همه در هم بر هم بودن اوضاع زمانی اگر بتونیم در این مسیر گامی برداریم خیلی خوبه، ولو اینکه کار از بس بزرگه ممکنه نتیجه فعالیت ما به رأی العین دیده نشه، اما به هر صورت کارهای بزرگ اینجوری که شما یه خودش رو انجام بدیم، من یه قدش رو، اون فرد دیگر یه گوشه دیگرش رو بگیره، وقتی همه با هم جمع شدن وقت در مجموع این کار اثرش قابل حس و قابل رؤیته. این که در سالهای اخیر طبق توصیه مراجع بزرگوار روز شهادت یا شب شهادت امام صادق علیه السلام توصیه شده که دسته های عزاداری توی خیابونها به حرکت در بیاد، برای همین جهته. و اگر این کار یه رونقی بگیره، یه رواجی پیدا بکنه، برای این جنبه که ترویج این مذهب و ماندگار شدن این نام و این مذهب باشه، میتونه یه گام مهمی باشه. اگر این جور کارها از صحنه اجتماع رخت بر ببندد، رفته رفته از اذهان مردم هم اهمیتش خلاصه دور میشه و فراموشش میکنن. لذا باید بعضی از کارها رو خوب توی بوق و کرنا کرد، باید یه مقداری این رو به کوچه و خیابون کشید، علنیش باید کرد. حالا از این مسجد هم جوانای متدین محل بنا دارن که شب شهادت دسته عزاداری رو از اینجا به حرکت در بیارن، فاصله زیادی رو هم طی نمی کنن، انشالله مجموعا خیلی طول نمی کشه، ولی به اندازه‌ای که فعالیت می کنن انشالله خدای متعال بهشون اجر و توفیق مرحمت بکنه. عزیزان و بزرگوارانی که فرصت دارن و توانشو دارن انشالله در این زمینه اگر همراهی بفرمایند به قصد قربت و به جهت ترویج این مذهب انشاءالله مورد عنایت امام صادق علیه السلام قرار میگیرن. من چون جای دیگری این شب شهادت اگر عمری و توفیق بشه اینجا صحبت میکنم، ولی چون جای دیگری از اینجا باید برم خودم توفیق ندارم، اما انشاءالله آیان بزرگوار در این زمینه اگر مشارکتی داشته باشن برای خودشون توفیقی است. حالا اگر یه نیم ساعت یه ساعتم برای این کار صرف وقت بکنند، حتما این رو جزء اوقاتی بدونند که مد نظر امام صادق علیه السلام قرار میگیرد. این عرضی که در این زمینه داشتم. امیدوارم که خدای متعال ما رو به گونه ای قرار بده که خود امام صادق علیه السلام فرمود که انما شیعتنا من اطاع الله و اتقاه، شیعه ما اون کسی است که اهل اطاعت و تقوای خداست. دستور خدا رو که میبینه این پا نمیکنه، میگه همین رو باید عمل کرد، هیچ کار دیگه هم غیر از این جایز نیست. ما امیدواریم جزء همین گروه بشیم که هر رأی، هر نظری، هر فکری خودمون داریم، جامعه داره، دیگران به ما القا میکنن، پیشنهاد میکنن، ما همه اینها رو در مقابل اوامر الهی و در مقابل مصادیق تقوا اصلا بهش توجه نکنیم و همه توجه ما به این باشد که خدا چه امری به ما کرده و از ما رو از چه چیزی نهی کرده و ما زندگیمون در مسیر انجام اوامر خدا و ترک نواهی او انشاءالله سپری بشه با این حال و با معرفت این بزرگواران و ولایتشون بتونیم از این دنیا به سرای دیگر برویم. عرضم تمام بشه، دو سه تا دعا کنم و شما رو به خدا بسپرم. پروردگارا به آبروی امام صادق علیه السلام در امر احیا کننده مذهب جعفری یعنی وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی امام صادق علیه السلام از بقیه ایام غیبت امام زمان ما کریمانه چشم پوشی بفرما. با بشارت ظهور بزرگوار قلب مقدسش را شاد و مسرور بگردان. وجود مقدس امام زمان ما را از هر خطر و بلیه و صدمه و آفتی مسون و محفوظ بدار. قلب نازنین امام زمان ما را از آلام و دردها خالی بگردان. اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بفرما. اعمال ما، رفتار ما، گفتار ما، عقاید ما، همه شؤون زندگی ما رو مرضی رضای اون بزرگوار قرار بده. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما، ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بگردان. خدایا شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان. آنها که نسبت به شیعیان امیرالمؤمنین اراده سوئی دارن، اگر قابل هدایتند هر چه زودتر هدایتشون بفرما. اگر قابل هدایت نیستند، خدایا نیت سوء اونها رو در مورد خود اونها اجرا بگردان، شرشون رو به خودشون بازگردان. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا بینهم سالمین غانمین واجعلنا من شیعة امیر المؤمنین واجعلنا من اهل الیقین وبلغ ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.